سلامی مایه آرامش ملت و وحشت بدخواهان بود. او با هر تصمیمش، با هر کلامش اقتدار ایران رو فریاد می زد. او فرماندهی بود که با عملش ثابت کرد ایران قدرتمند بر اساس اراده و توانایی های بومی خود می تواند امنیت خود را تأمین کند و هیچ قدرتی تا به ایستادگی در برابر اراده ملت ایران را ندارد. او برای امنیت ملت هر روز را به مثابه یک شب عملیات می دید و لحظه ای از دفاع از میهن غافل نشد. اما دست های خبیث همواره در کمین قامت های بلند هستند. دشمنی که تا به دیدن اقتدار و استقلال ایران را نداشت بار دیگه دست به جنایتی بزدلانه زد. بامداد جمعه خرداد 1404 در قلب پایتخت در تهران خبری تلخ چون صاعقه بر پیکر ملت فرود آمد. سردار سپهبد پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آن شیرمرد میدانهای جهاد و فرماندهی، در پی حملات تروریستی رژیم صهیونیستی به یاران شهیدش پیوست. واژه شهادت برای او نپایان که اوج یک زندگی پربار بود. او که سالیان سال در آرزوی وصال به یاران شهیدش بود، سرانجام به آرزویش رسید. شهادت او داغی بزرگ بر دل ملت ایران گذاشت، اما خون پاکش بذرهای مقاومت و انتقام را در رگهای جوانان این سرزمین رویاند. او رفت، اما راهش پرفروغ‌تر از همیشه باقی است. او سوخت تا چراغ اقتدار و امنیت ایران هرگز خاموش نشود. نامش در کنار نام سایر شهدای این سرزمین تا ابد بر تارک تاریخ ایران خواهد درخشید. از گلپایگان تا تهران، از خاکریزهای جنوب تا جایگاه فرماندهی کل سپاه، زندگی سردار شهید حسین سلامی روایتی است از تن برای وطن، روایتی از ایمان و دلیری و فداکاری بی حد و حصر. او گامهایش را بر جای پای شهیدان گذاشت و خود نیز به قله شهادت رسید. یاد و نام این فرمانده بی‌نظیر و تمامی شهدای راه عزت ایران گرامی باد. ما هرگز قهرمانانمون رو فراموش نخواهیم کرد. راهشان پر رهرو باد.
دشمن گاهی ما را تهدید نظامی می کند. ما همیشه گفته ایم، امروز هم می گوییم، کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم. ما جنگ دیده ایم، کارآزموده ایم، قدرت ساخته ایم، دارای راهبرد در طرح‌ها هستیم. ما اعماق سپاه دشمن را می‌بینیم، هدف‌های ما را کامل کرده ایم، طرح‌های ما را تمرین کرده ایم، قدرت ما را گسترش داده ایم.
تو بردی زننگوی در عشق‌بازی، تو بردی زنن گوی در عشق بازی، ولی باختم من. چه مردی، چه مردی، چه مردی، چه مردی.
با آرزوی سربلندی کشور عزیزمان ایران، شما عزیزان شنونده شبکه رادیوی تهران هستید. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. خوشحالیم که این همراهی رو تا این لحظه 12:34 دقیقه در روز سوم دی ماه ادامه دادید.
اینجا صدای تهران است.
قلب تپنده ایران.
پشت میز تا صدای خیابان،
حرف مردم، نقد این پرده،
تحلیل دقیق،
سیاست،
میدان همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران،
پایتخت فرصت و چالش.
میزان شدید منتظری.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
برنامه رادیویی
دوره یک میز.
دوره یک میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما اهالی خوب تهران، همه مردم ایران، هر جایی که صدای پایتخت رو میشنوید. با افتخار دوره یک میز دیگری رو تقدیم شما میکنیم. عرض تسلیت دارم، سال روز شهادت مظلومانه حضرت هادی علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم دوره یک میز. اگر مایلید برنامه رو ببینید و بشنوید و دنبال بکنید، خیلی ساده، radiotehran.ir. همینطور اگر مایلید ما رو در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و به محتوای پیشینی دسترسی داشته باشید، @radiotehranplus @radiotehranplus رو در تمام شبکه‌های اجتماعی میتونید جستجو کنید. و اما آنچه که امروز در دستور کار برنامه است برای بار چندم و به اون میپردازیم، جمعیت و بحران جمعیت.
بحران جمعیت و افت نرخ باروری به یکی از مهمترین چالش‌های راهبردی ایران در دهه‌های اخیر تبدیل شده است. بر اساس برآوردهای رسمی، نرخ باروری کل کشور به 6.1 فرزند برای هر زن رسیده که به مراتب پایین‌تر از سطح جانشینی با نرخ 2.1% است. این وضعیت زنگ خطری جدی برای آینده سرمایه انسانی، پویایی اقتصادی، امنیت اجتماعی و حتی اقتدار ملی محسوب می شود. تداوم این روند جامعه را به سوی سالمندی زودرس، کاهش جمعیت فعال، افزایش هزینه های رفاهی و تضعیف نظام باز تولید نیروی کار سوق خواهد داد. ریشه های این بحران را باید در مجموعی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جستجو کرد. از جمله این موارد می توان به نااطمینانی های اقتصادی، بیکاری و مسکن نامناسب تا تغییر سبک زندگی، افزایش سن ازدواج، فردگرایی، تضعیف کارکرد خانواده و کاهش تمایل به فرزندآوری اشاره کرد. در این میان شکاف میان سیاست های حمایتی و نیازهای واقعی خانواده ها اثر بخشی اقدامات گذشته را محدود کرده است. بایسته های مواجهه با بحران جمعیت مستلزم عبور از نگاه‌های شعاری و حرکت به سوی سیاست‌گذاری‌های تشویقی عملیاتی، پایدار و اعتمادساز است. حمایت اقتصادی هدفمند از خانواده‌ها، تسهیل ازدواج جوانان، امنیت شغلی، تأمین مسکن،
گسترش خدمات مراقبتی مادر و کودک، مرخصی‌های انعطاف‌پذیر والدینی و بازتعریف نقش خانواده در گفتمان فرهنگی از جمله الزامات اساسی این مسیر است. در کنار آن، اقدامات ملی باید مبتنی بر عدالت منطقه‌ای، بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی و هماهنگی نهادی باشد. در این فرایند، چشم‌انداز آینده فرزندآوری در ایران در گروه شکل‌گیری اجماع ملی، سرمایه‌گذاری بلند مدت و بازسازی امید اجتماعی است. اگر سیاست‌های جمعیتی با واقعیت‌های زندگی مردم همراستا شود، می‌توان مسیر احیای نرخ رشد جمعیت و جوانسازی ساختار سنی کشور را هموار کرد.
ممنونم از همراهی شما با دوره یک میز امروز. همونطور که دقیق تر هم متوجه شدید و پیرامون آنچه که در گذشته هم به اون پرداختیم و گفته بودیم، ما اگر موضوعی برای کشور مهم باشه فقط رسانه‌ای و کلیشه‌ای باش برخورد نمی‌کنیم، چه به تخصیص تعداد برنامه چه به ادبیات و گفتگویی که در اون موضوع داریم. این برنامه رو هم در مورد جمعیت و بحران جمعیت صحبت می‌کنیم، اما مهمانان گرانقدر دیگری همراه ما هستند در این برنامه. جناب آقای دکتر حمزه علیپور، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه جمعیت و خانواده، سلام درود بر شما، خوش آمدید دوره یک میز.
عرض سلام دارم، تبریک میگم، ماه پربرکت رجب خدمت همه عزیزان در خدمتتون هستم ان شاء الله.
بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما، همچنین متقابلا عرض تبریک دارم و از تسلیت امروز رو. جناب آقای دکتر علی پژهان، عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس حوزه جمعیت، سلام درود بر شما، خوش آمدید دوره یک میز.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، با اشتیاق پیرامون مسائل جمعیتی در خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم از همراهی و توجه شما و حضورتون همچنین. و سرکار خانم دکتر نیره آزادی، کارشناس حوزه جمعیت و خانواده و پژوهشگر حوزه زن و خانواده، سلام درود بر شما، خوش آمدید دوره یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم برنامه‌تون. شهادت امام هادی علیه السلام رو هم تسلیت عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم. با توجه به اینکه در خدمت سه مهمان گرانقدر هستیم، بدون فوت وقت و با آهنگ نسبتاً بالا و یک سوال اساسی به رسم همیشه که روی کرده همه بزرگواران به بحث امروز ما مشخص بشه، با سرکار خانم آزادی آغاز میکنم. مشکل اساسی جمعیت، کاهش رشد جمعیت و فرزندآوری چیست؟ واقعا و صریح و صادقانه و شجاعانه.
خدمتتون عرض میکنم که از خیلی از نظرهای متفاوت، منظرهای متفاوت میشه به این مسئله نگاه کرد. اون چه که در جامعه ما الان خانواده ها اون رو مشکل فرزندآوری میدونن یا اینکه چرا خانواده ها تعداد فرزندانشون کمه، این بستگی به دیدگاه و نگاه خانواده به موضوع فرزند داره. اینکه چرا خانواده ها الان به اونجایی رسیدن که فرزند رو یا داشتن فرزند رو هزینه میبینن برای خودشون، یعنی یک تغییر باور، یک تغییر سبک زندگی باعث شده که ما دچار این جریان حالا کاهش جمعیت یا اینکه پایین اومدن نرخ باروری بشیم. من میخوام اینجا به این نکته اشاره بکنم بزرگوار، که اگر ما نگاهمون رو از منظر انسان نگاه بکنیم، انسان به ما و انسان، اینکه اصلا انسان اومده توی این دنیا چیکار بکنه و چه نقشی توی این دنیا داره، قطعا نگاهمون هم به همه مسائل زندگی و این دنیا تغییر میکنه. یه نکته رو در نظر بگیرید که شما میدونید ما هممون الحمدلله به خدا اعتقاد داریم، یعنی اعتقادمون به خدا زیاده، اما باور به مدیریت خدا تو زندگیمون خیلی کم شده و این رو باید بریم دنبالش بگردیم ببینیم چه دلیلی پیدا کرده که انقدر باورهای ما نسبت به مدیریت خدا تو زندگیمون کم شده. اگر بیایم بحث فرزند آوری رو نگاه رزقی بهش بکنیم، یعنی از نگاه رزق و روزی بهش نگاه بکنیم، میبینیم واقعا فرزند یک سرمایه است، ولی این دیدگاه چرا الان تغییر پیدا کرده و والدین به فرزند نگاه هزینه‌ای میکنن؟ شما ببینید ما با خانواده های زیادی در ارتباط هستیم، وقتی باشون صحبت میکنیم میگیم چرا بچه نمیارین، چرا فرزنددار نمیشین، میگن از کجا، چجوری، گرونیه. خب بله، مسائل اقتصادی قطعا تأثیر زیادی داره، مسائل حالا جامعه، خونه، نمیدونم اصلا ازدواج کاهش پیدا کرده که بخواد فرزندآوری هم به تبعش انجام بشه. و من این رو در اون تغییر باوره میبینم، از دیدگاه خودم به عنوان یک کسی که حالا یک پژوهشگر دینی هم هستم، توی این عرصه داریم ما کار میکنیم، تو بحث جمعیت هم، من اینو تغییر باور میبینم. دیدگاه های مردم نسبت به این که رزقشون رو دیگری میده، یک عاملی اون بالاست، خداوندی وجود داره و این رزق رو فراهم میکنه، اگر این دیدگاه درست بشه دیگه وقتی صحبت از فرزنددار شدن میکنید دیگه بهت نمیگه که خب از کجا بیارم. وقتی ما مثال میزنیم برای خانواده ها، برای حالا مادران جوان، به این دید نگاه میکنن، بعد ما بهشون میگیم خب شما خودتون چجوری بزرگ شدید، شما خودتون توی دوره و زمانه بزرگ شدید که شاید امکانات الان اصلا نبود، ولی الان شما بزرگ شدین، به ثمر رسیدین، تحصیلات دانشگاهی داری، ازدواج کردی و نتیجه گرفتی از اون زندگی که حالا اون مدل زندگی قدیم بوده. ولی متاسفانه این تغییر باور باعث تغییر سبک زندگی شده و خواهش میکنم باعث تغییر سبک زندگی شده و به همین دلیل الان شما این وضعیتی رو که میبینید مشاهده شده.
بین مشکل اقتصادی و باورهای اعتقادی کدوم مشکل اساسی حساب میشه در یک کلمه؟
باور اعتقادی.
باور اعتقادی. بله. آقای دکتر پشهان، نظر شما رو داشته باشید.
خب من مجددا سلام عرض بکنم.
سلام درود بر شما.
ببین، بحث جمعیت رو نمیشه با یک مشکل، با یک مسئله حل کرد. مسئله جمعیت یک مسئله چند وجهیه.
بله.
حساس و در عین حال زمینه مند است. زمین من یعنی چی؟ یعنی عوامل اقتصادی میتونه باشه، عوامل اجتماعی میتونه باشه، عوامل سیاسی میتونه باشه، یا عوامل فرهنگی هم قطع به یقین بی تأثیر نیست. پس ما کاهش جمعیت یک پدیده جهانی است، صرفاً مختص به جمهوری اسلامی ایران نیست.
بله.
خب اگه عمیق‌تر به این مسئله نگاه بکنیم، تو مسئله جمعیت، خب ما جمعیت، دنیا رو حوزه جمعیت داره کار میکنه، تو بحث اقتصادی، تو بحث اجتماعی ما همین روند رو، در واقع روند کاهشی رو داریم. ما حرفمون اینه، حرفمون این نیست که چرا داریم کاهش پیدا میکنیم، ما میگیم چرا روند کاهشی ما نسبت به دنیا متفاوته، ما از این نگرانیم. یا رشد سالمندی ما چرا نسبت به جهان رشد سریعتری داریم. خب اگر بخوایم قلاب بندازیم تو مسائل اقتصادی اجتماعی و یک کنکاشی داشته باشیم، یه واکاوی داشته باشیم نسبت به مسائل، میبینیم مردم اینجا بی تقصیرن. دولت مردان ما، صرفا این دولت رو من خطاب نمی کنم، از گذشته تا به امروز من خطاب می کنم، اینا ضد سیاست هاشون ضد جمعیتی بوده. حرفایی که می زدن، مثلا باورهایی که داشتن، اعتقاداتی که داشتن، نتونستن در واقع اون سیاست های جمعیتی که مد نظر حکمرانی هست اجرا بکن. پس دولت تا به امروز یه نهی بزرگ به مردم گفت، یعنی بیعتمادی ایجاد کرد. وقتی بیعتمادی ایجاد کرد، قطع به یقین مردم من هوشیارتر از دولت مردان من هستن، چون دولت مردان من، وقتی که من دولت مردان توزیع جمعیت یا جاهای دیگه بررسی میکنم،
بله،
اینا یه سری، حالا عذرخواهی میکنم، همشون حرفشون این نیست، پیرسالاری موج شده، اون نمیتونه جوون درک بکنم و اون نمیتونه شرایط جوانان رو درک بکنه، شرایط ازدواج رو درک بکنه، و اونها معمولا دغدغه شون حیات خلوت سیاسی شون چیز دیگه است، دغدغه جمعیتی ندارن. نگاهشون به جمعیت نگاه مالتوسیه، نگاه بدبینانه به جمعیت. هر جا کم آوردن توپ انداختن تو زمین جمعیت. بارها دیدیم بزرگانی که در واقع در عرصه قدرت بودن، در عرصه حکمرانی بودن، صحبت میکردن ما هرچی مشکل داریم از این دهه 60 داریم.
بله.
ما تو جمعیت یه بحثی داریم، میگیم این اقتصاده که باید خودشو با جمعیت وفق بده، این فرهنگه که خودشو باید با این جمعیت وفق بده. اگر جایی ما مشکل اقتصادی داریم، مشکل اون اقتصاددان نتونسته بستر برای این جمعیت فراهم کنم. چرا؟ چون من به عنوان یه جمعیت شناس وقتی به شما و خانم دکتر و دیگران نگاه میکنم، میگم این سرمایه است. دولت باید بستر اقتصادی براش فراهم کنه، بستر فرهنگی رو براش فراهم بکنه. پس این رها کرده. پس عمیقا وقتی که ما در این گونه مباحث میشیم، مباحث جمعیتی، ما یه مقصر بیشتر نداریم. فعلا دولت مردان ما بوده. حکمرانی جمعیت میخواد، سطوح بالای مدیریت بالای کلان کشور هم جمعیت میخواد، اما مدیران میانی هوا میکنن تو مسائل جمعیتی، اصلا دغدغه شون نیست. بعضن برخی ها من که صحبت میکنم تو این جاهای دیگه که میرم، میگه شما خیلی نجات پرستی فکر میکنید. نه، میهن پرستی فکر میکنید. این حق منه، من دانش آموخته خارج از کشورم، اینجا نیستم. اما چیزی که خیلی مهمه تو مسائل جمعیتی، یادم هست تو یکی از این سمینارهای هند، رئیس اون ایالت از جمعیت شناسان خواهش میکرد که نذارید جمعیت ایندیا بیلاین تو ور متعلق به جهان هست، نذارید این تی افارش کمتر از 3 بشه. اون موقع مثلا دقیقا 3 و خورده بود، البته الان دیگه یه ذره اومد پایین. ببینید وقتی که جمعیت هند 1,480,000,000 نفر جمعیت داره، حالا اون موقع من میگم دومین کشور جمعیت جهان بود دیگه،
پر جمعیت بود.
اینقدر از جمعیت شناسان جهان خواهش میکنه، تمام قدر در واقع خم میشه از مردم، خواهش میکنه از جمعیت شناسان نکنید این کارو که جمعیت من کم بشه. و من تعجب میکنم جمهوری اسلامی ایران 87 میلیون جمعیت داریم. باور من اینه اگه به جای این 87 میلیون 40 میلیون هم جمعیت داشتیم، ما همین مشکلات اقتصادی داشتیم، اجتماعی داشتیم، فرهنگی داشتیم. مسئله جمعیت خلاصه کنم، مدیریت، عدم مدیریت جمعیت،
حکمرانی غلط با نگاه به درست،
حکمرانی غلط نیست، حکمرانی خط میده،
بله،
هدایت میکنه، اما نمیتونه راهبری بکنه بیا تمام زمین ها ورود کنه. و بعضن برخی ها گفتم مدیری، ما مسئله اصلی ما تو جمهوری اسلامی عدم مدیریت جمعیت.
تعریف شما از حکمرانی فکر کنم با تعریفی که تو این برنامه از کارشناسان مختلف داشتیم یه مقدار متفاوته. ببینید ما به مجموعه ای که داره الان سیاست گذاری میکنه، اجرا میکنه و نظارت میکنه میگیم حکمرانی. اگر منظور شما از دولت کل این مجموعه است، دولت در تعبیر دوره یک میز فقط به دولت گفته میشه، قوه مجریه. اگر این تعبیر رو میپذیرید که تمام آنها که مسئولند ذیل حکمرانان حکمرانی میکنند، تعریف دوره یک میز از حکمرانی میشه.
نه، وقتی که من از دولت گفتم، وقتی که من از جمهوری اسلامی صحبت میکنم، حکمرانی جمهوری اسلامی صحبت میکنم، یعنی حاکمیت صحبت. حاکمیت جمعیت میخواد، چون باور داره دیگه به جمعیت. اصلا هیچ امپراتوری تو جهان شما سراغ نداری که جمعیت رو نهی کرده شد.
از منظور شما حاکمیت
من حاکمیت جمعیت. اما تو لایه های زیرین بله، حق با شماست. ما برای هر کاری، برای هر هدفی یه سری اصول راهبردهایی تعریف کنیم که تا بتونیم اون حکمرانی مد نظر بود. شما برسه.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم از صراحت کلام شما. و اگر لطف بفرمایید دوستان تلفن های همراه یه مقدار دورتر از صدا بردارن بدن. آقای دکتر علیپور، نظر شما داشته باشید.
دوره سلام دارم خدمتون.
سپاسگزارم. سلام.
هر نوع سیاست گذاری که توی دولت اتفاق میفته یا تو شاکل اتفاق میفته، بله، باید به هم سیاست خارجیش باید توجه کنه، هم سیاست داخلیش. یعنی این دوتا لازم و ملزوم همن. شما نمیتونید سیاستی رو پیاده بکنید که این سیاست ارتباط به بیرون نداشته باشه. این خطرناکه. بله. خیلی خطرناکه. نکته بعدی که من میخوام خدمتون عرض بکنم، حواستون باشه ما سال 1360 یه انفجار جمعیتی داشتیم. دوباره نه وارد یه بازی
چرا بهش بشیم؟ میگیم انفجار جمعیتی،
چون یه لحظه تبلیغ خیلی زیاد و فرزندوار خیلی زیاد شد،
یعنی اونجا ما اونجا بیشتر از حدی که باید جمعیت ایجاد شد
پتانسیل هم داشتیم. اون موقع ما جمعیت اون پایین بود، نیاز داشتیم که یه جمعیت، چون نوع نگاهی که تو بحث سیاست خارجی ما بود، نیاز داشتیم که یه جمعیت داخلی هم همراه با ما باشه. لذا اونجا یه انفجار شد، انفجار شد. 1370 اومدن تبلیغ گسترده کردن که 1300 که دو بچه کافیه، نیاز نیست که ما اینو ادامه بدیم. با توجه به این شرایط ما از 1390 یه مقدار سیاست گذاری فرق کرد، اومدن بگن که اگر قراره ما جمعیت رو داشته باشیم، با توجه به پشتوانه اقتصادی بیایم جمعیت افزایش بدیم.
بله.
نگاهی که من دارم که مشکلاتی که ما الان داریم، اولین مورد بحث تغییرات فرهنگ نسلیه. ببینید اگه من قراره درباره جمعیت حرف بزنم، باید حواسم باشه که فرهنگ الان یا نسل الان فرای اون نسل پدر من، پدر بزرگ من دارن نگاه میکنن. الان نوع نگاه ها به سمت فردگرایی حرکت کرده، نوع نگاه ها به سمت سکولار حرکت
چرا؟
کرده. این بحث نوع تربیت که آموزش ما داریم تو رسانه ها میدیمه، این
به خاطر زندگی
جان
این نگاهی که ما تو بحث آموزشی و رسانه‌ام داریم تزریق می‌کنیم، این نگاهی که ما چون نمیتونیم کشور و جمعیت به هر نحوی افرادی که داخل کشور هستن و اغنا بکنیم از لحاظ رسانه‌ای، مجبور پناه ببره به رسانه خارجی، رسانه خارجی اون سبکی رو که میخوان تلقیم میکنن. اینا تو بحث سبک فردگرایی میگه که آقا من نیاز به ببینید، اگر قرار آزادی ما واسه کسی تعریف کنیم، آزادی صرفاً ندونستن یا بی‌دانشی نیست. رسیدن به آزادی در لوای دانش و آگاهی، در لوای بصیرت. اینو یه مقدار ماها تو بحث فردگرایی داریم توش مشکل ایجاد میکنیم. چرا؟ چون تو فردگرایی دوستان میگن که ما باید به حریم خصوصی فیزیکی و روانی افراد احترام بذاریم، غافل از این که حریم خصوصی شما به حریم روانی شما در ذیل تو آزادی توأم با دانشه. ما یه مقدار اینو دو بعد جای انداختیم. نکته بعدی ضعف بیان باورهای مذهبی مونه. نمیخوام بگم اسلام یا هر نگاه مذهبی رو شما یه تحلیل بکنید، اون نگاه مذهبی نسبت به جمعیت خودش برنامه داره. عیناً تو کشور ما هم همین نگاه هست، تو همه مذاهب عرض میکنم. نکته بعدی تغییر ارزش خانوادگیه. تا قدیم چون شرط موقع ایجاب میکرد طرف میخواست بره کشاورزی، تک تک افراد مایحتاج زندگیشون، ارتزاق زندگیشون خودشون کار میکردن سر کشاورزی یا به دست میوردن، ولی الان ارتزاق وابستگی به دولت شده. اون موقع ارتزاق برای حیات و بقا بود، ولی الان حکمان موظف حیات بقای منو تضمین کنه، اون حکمان موظف رفاه نسبی رو منو بیاره، من وظیفه ندارم به اون فکر کنم. ولی اون موقع این نبود. اون موقع من برای اینکه بچه زیاد باشه، برای کار بکنم، برای اینکه بقا داشته باشم، نسلم ادامه بدم، کار میکردیم. ولی الان کسی کار نمیکنه، میگه حکمان موظف هستن.
بله، الگوهای بقا تغییر
خیلی تغییر کرده. نکته بعدی میخوام بگم خدمتتون، تاخیر در ازدواج. سن ازدواج الان خیلی بالا رفته و اینکه ما ترس از طلاق، ترس از ازدواج داریم، ترس از طلاق داریم. اگه من به ازدواج برسم منتج به طلاق میخواد بشه. نکته بعدی دورتون بگردم، بحث جمعیت خانوم ها و زنان خیلی مهمن، نه من. مرد زیاد نقشی نداره این وسط، کل فشار رو خانم میاد. شما باید نگاه و نگرش زنهان رو تغییر بدید. شاید بعضی از خانم ها نتونن باردار بشن، این یه بحثه، اونم یه برنامه خاص خودش داره، و بعضی شاید بتونن. ولی همین فردی که خانمی که داره ازدواج میکنه، اگر ما بهش تاخیر بدیم تو ازدواج، بعد از 5 6 سال امکان باربر شده اینا به حداقل میرسه.
پس در واقع نگاه سیاست گذاری و اجرا به خانم ها رو باید تغییر بدیم، نه نگاه خانم ها رو در واقع.
دقیقاً. نکته آخر، تمایل به تک فرزندی. چون مشکل اقتصادی ما داریم، دوستان یا برنامه‌ریزی ثبات در اقتصاد نداریم. ببینید وقتی که من وارد یک چالش واقعی میشم، بچه من که وقتی وارد بازار کار میشه، چه بچه دختر یا چه پسر، میبینه که تو این بازار کاری که داره باش دست به گریبانه، نمیتونه خودش رو به ثبات اقتصادی برسونه. لذا وقتی میگه که میبینه که من وارد یه بازار بی ثبات اقتصادی میشم، یه بازار بی ثبات اجتماعی میشم که هر آن امکان داره اتفاقات مهم بیفته، چرا باید من بچه‌هامو دنیا بیارم تو این بی ثباتی بچهای من آسیب ببینن؟ لذا رو تک فرزندی، اونم به خاطر اینکه پدر و مادر هم دیگر رو دوست دارن، به تک فرزندی رغبت پیدا میکنن. بعضی از مشکل ما تو به همین سبکی که زندگی اتفاق افتاده، بعضی پدر و مادر صرفا فقط کنار هم دیگه زندگی میکنن، شاید هم دیگه دوست ندارن. قدیم اگر پدر و مادری که همدیگر دوست داشت، بچه‌های زیادی می‌آوردن. بچه زیاد دلیل بر محبت زن و شوهره، ولی الان این محبت‌ها به حداقل رسید. یک موردش همینا بحث چیزه.
بله.
نکته بعدی کاهش دینداریه. ما تو بحث دینداری یه مقدار دوستان ضعیف شد. نمیخوام بگم خدا، ببینید دوستان، خدا مهمه، ولی ما توجه صرف به خدا و عدم توجه به اسباب و ابزارش ما رو به خطر میندازه. حضرت علی یه بار رفت زیر دیواری نشست، بعد یه لحظه دیوار کج شد، بلند شد رفت جای دیگه نشست. طرف گفت که از مقدرات ترسیدی؟ گفت از مقدرات نترسیدم، از یه مقدره به یه مقدری پناه آوردم. ما اگر صرفا همه رو حواله کنیم به خدا، وظیفه‌مون میشه همینه. خدا در پناه و در توجه به خدا در اینه که من به ابزار و اسباب که خدا میرم نگاه کنم. ابزار و اسباب این که آقای دکتر فرمودن برنامه‌ریزی است. چرا ما همه رو حواله به خدا میکنیم و خودم، من مریض شدم بیماری خطرناک، صبح تا شب بشین دعا کن، خدا هست دیگه. حالا اینکه ایمان هفت طبقه است رو عرضه میکنم، خدا هست. نه، نباید دکتر برید، دکترم وسیله است. من حکران، من کسی که سیاست گذاری میکنم، وسیله و ابزار خداوندیم که بهش متوسل بشیم و کار انجام بدیم. نکته بعدی سیاست رسمی جمعیتیه. اول که عرض کردم فرهنگ نسلی، دوم بحث جمعیتیه. ما یه تبلیغات گسترده سال 1360 داشتیم که افزایش جمعیت پیدا کردیم. حواستون باشه دوستان، اگر این اتفاق بیفته، ما به منابع مادی و معنوی و درونی سازمان و کشورمون توجه نکنیم، دوباره میافتیم توی انفجار جمعیتی. هم خطرناکه. انفجار جمعیتی باید متناسب با منابع باشه. متناسب با ساختاری که دولت چیده باید باشه. بیشتر از اون بشه دوباره تو گپ اشتباه میفتیم، خطرناک میشه.
مهمترین و اساسی ترین مشکل نظر شما در میان همه که فرمودین
هم نگاه درونیه که خود مردم دارن و هم نگاه
دولت. خانم دکتر آزادی فرمودن نگاه اعتقادی و فرهنگی، آقای دکتر پژهان فرمودن حکمرانی غلط و شیوه های غلط حکمرانی. یک دونه رو شما